آمریکا.
سلام شنونده های ارجمند و برنامه دوم خبری امشب خوش آمدید. لیلا حبیب عظیمی هستم با تقدیم گزارش های از افغانستان، منطقه و جهان از لابلای امواج رادیو آشنا صدای امریکا. در آغاز توجه فرمایید به مشروع اخبار از همکارانم هر یک
قدیر مشرف
و
حفیظ آصفی. سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز. صدر اعظم سنگاپور از باشندگان کشورش خواست تا به خاطر شیوع کرونا ویروس آرامش خود را حفظ کنند. حکومت سطح هشدار خطر را به خاطر گسترش کرونا ویروس بلند برد و این اقدام باعث شد مردم سنگاپور برای خرید مواد اولیه به مراکز فروش هجوم ببرند. لی لونگ صدر اعظم سنگاپور روز شنبه گفت که نیازی به وارخطایی نبوده، منابع کافی وجود دارد و حکومت شهر را قرنطینه نمی کند. از جانب دیگر هنگ کنگ 161 نفر را که به تازگی از چین برگشته بودند امروز شنبه قرنطینه کرده است که به گفته رئیس اجرای هنگ کنگ 90% آنان هنگ کنگی بودند.
در این حال رقم واقعات تایید شده کرونا ویروس یک بار دیگر در چین بلند رفت. این در حالی است که رقم تلفات ناشی از ابتلا به این ویروس امروز شنبه به 722 نفر رسید که در آن یک امریکایی نیز شامل است. حکومت چین اعلام کرد که 3399 نفر دیگر در 24 ساعت گذشته به ابتلا این ویروس تشخیص شده و رقم مجموعی مبتلایان این ویروس را به 34546 نفر رسانده است. از جانب دیگر ایالات متحده به منظور جلوگیری از گسترش کرونا ویروس از کمک 100 میلیون دلاری به چین و سایر کشورها خبر داده است.
پلیس در شمال شرق تایلند میگوید که یک افسر اردو روز شنبه بر افراد ملکی گلوله‌باری کرده و 17 تن را در یک مرکز بزرگ خرید کشته است. پلیس گفته که این ویدیوهای نشر شده نشان می‌دهد که مرد متهاجم با تفنگچه مسلح بوده است. مقامات امنیتی گفتند که حمله کننده احتمالاً روی منازعه زمین دست به این حمله زده است. هنوز مشخص نیست که حمله کننده افرادی را در داخل این مرکز خرید و فروش اموال به گروگان گرفته است یا خیر. اما مقامات گفتند که با آغاز گلوله‌باری بیش از 100 نفر را از داخل مرکز خرید بیرون کردند.
ول همچنین خبری از افغانستان. مقام‌ها در ولسوالی گرشک ولایت هلمند میگویند که یک حمله کننده انتحاری موتر نظامی نوع هاموی مملو از مواد انفجاری را در مقابل یک مرکز پلیس انفجار داد که در نتیجه آن 6 تن از منصوبین پلیس کشته شدند. اسماعیل خپلواک قماندان امنیه ولسوالی گرشک با صدای امریکا گفت که انفجار حوالی ساعت 8 شام در نزدیکی بازار گرشک صورت گرفت. او گفت که حمله کننده میخواست بازار گرشک را هدف قرار دهد، اما از سوی منصوبین پلیس شناسایی شده و نتوانست هدف خود را دنبال کند. او گفت که در جریان این حمله پل ولسوالی گرشک نیز خسارمند شده است. گرشک در مقایسه با سایر ولسوالی های هلمند امن‌تر محسوب می شود.
در اثر یک حمله هوایی در ولسوالی چوکی ولایت کنر 7 جنگجوی گروه داعش کشته شدند. قلوردی 201 سیلاب در شرق افغانستان با تایید این خبر میگوید که حملات بالای اهداف گروه داعش در منطقه دره دیوگل آن ولسوالی انجام شده است. در اعلامیه این قلوردی آمده است که در حملات 5 تن از جنگجویان گروه داعش نیز مجروح شدند. گروه داعش هنوز در مورد در رسانه‌ها چیزی نگفته است.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان و رهبر تکت انتخاباتی ثبات همگرایی میگوید که نتایج انتخابات ریاست جمهوری این کشور باید در مطابقت با قانون و به گونه شفاف اعلام شود. عبدالله که روز شنبه 8 ماه فوریه صحبت میکرد گفت که اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری توسط کمیسیون های انتخاباتی سبب نجات افغانستان از آتش جنگ و مرحله دشوار کنونی خواهد شد.
تعیین سرنوشت خود به اساس حق رأی پاک خود با هم در نجات کشور از آتش جنگ و ساختن کشور و رشد و تعالی فرهنگی کشور سهم بگیرند.
کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان هفته گذشته تصمیمش را در پیمان به اعتراض‌های استینافی اعلام کرد که بر بنیاد آن بخشی از آرایی که مورد آن اعتراض وجود داشت بازشماری و تفتیش می شود.
به دنبال بازداشت برخی از مقامات پلیس کابل در قاچاق مواد مخدر، وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که دخیل بودن افسران پلیس افغانستان در قاچاق و توزیع مخدرات در کابل ناامید کننده است. الیس ویلز دستیار معاون وزارت خارجه ایالات متحده در امور آسیای جنوبی و مرکزی روز شنبه 8 فوریه در صفحه توییترش نوشته است که تجارت مواد مخدر بی‌ثباتی را در افغانستان تقویت می‌بخشد و روند حکومتداری خوب و توسعه اقتصادی آن کشور را تضعیف می‌کند. در همین حال محمد مسعود اندرابی سرپرست وزارت داخله افغانستان برای پلیس کابل 2 ماه فرصت داده تا افراد شبکه‌های توزیع مواد مخدر را در آن شهر بازداشت کنند.
اخبار جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. کاندیدای دموکرات ریاست جمهوری ایالات متحده قبل از برگزاری انتخابات میان حزبی در ایالت نیو همشایر در مناظره جمعه شب در شهر مانچستر این ایالت روی موضوعات از جمله افغانستان بحث کردند. جو بایدن مانع رئیس جمهور پیشین امریکا گفت که او مشخصاً مخالف ملت سازی در افغانستان بوده است، اما تاکید کرد که باید مبارزه علیه دهشت افغانی در افغانستان ادامه یابد. سایر کاندیدا نیز جسته و گریخته و کاهش نیروهای نظامی در آن کشور اشاره کردند. این در حالی است که پیت بوتیجیج کاندید دموکرات انتخابات ریاست جمهوری امریکا تصامیم رئیس جمهور ترامپ را به ویژه در بخش سیاست خارجی و باد انتقاد گرفت.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا میشنوید. علی خامنه‌ای رهبر روحانی ایران امروز شنبه فرماندهان نیروهای هوایی کشورش گفت که ایران باید قدرت نظامی خود را بلند ببرد تا بتواند جلو جنگ را بگیرد. آقای خامنه‌ای تظاهرات وضع شده جانب ایالات متحده را یک عمل مجرمانه علیه این کشور عنوان کرد.
تد کروز سناتور جمهوری‌خواه اعلام کرده است که این هفته با ارسال نامه به مدیر عامل توییتر از وی خواسته است خدمات این شبکه اجتماعی را برای مقام‌های رژیم ایران متوقف سازد. جزئیات بیشتر از دلیل محبیب عظیمی.
این عضو کمیته روابط خارجی مجلس سنای امریکا در نامه خود به جک دورسی درخواست کرده است تا به خدمات توییتر برای رهبر و همچنین وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران که توسط حکومت رئیس جمهور ترامپ تحریم شده اند پایان بخشد. در بیانیه سناتور کروز که در وبسایت رسمی او منتشر شده است آمده است که 3 سناتور جمهوری خواه دیگر، تام کاتن، مارشا بلکبرن و مارکو روبیو نیز در این درخواست با او پیوسته اند. پیش از این نیز سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده از اینکه توییتر برای مردم ایران فیلتر شده اما محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی از آن استفاده می کند اظهار تأسف کرده بود.
8 نفر در اثر درگیری در منطقه زنبیل در نزدیکی مرز قزاقستان با قرقزستان کشته و ده‌ها تن دیگر مجروح شدند. وزارت داخله قزاقستان امروز با تایید این خبر گفت که در این درگیری‌ها بیش از 300 تن از باشندگان این قریه‌ها با پلیس درگیر شده و اقدام به آتش زدن ساختمان‌های اطراف کردند. پلیس 47 نفر را به اتهام اغتشاش دستگیر کرده است. اقلیت دونگان که اصالتاً از مسلمانان چینند از ساکنین اصلی این قریه‌ها به حساب می‌آیند. تا کنون جزئیات بیشتری درباره دلیل این رویداد منتشر نشده است.
ملل متحد در مورد بروز فاجعه بشری در شمال شرق سوریه هشدار داده و گفته است که در صورت ادامه جنگ شمار تلفات افراد ملکی بیشتر خواهد شد. این در حالی است که نیروهای حکومت سوریه امروز شنبه مناطق بیشتری را به منظور تلاش جهت کنترل یک شاهرای کلیدی در شمال غرب سوریه تصرف کردند. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
سازمان ملل متحد گفته است که جنگ در شهرهای ادلب و حلب افزایش یافته و اضافه کرده که حملات هوایی و پرتاب میزایل ها بدون در نظر داشت حفاظت از زندگی غیر نظامیان صورت می گیرد. اداره حقوق بشر ملل متحد گزارش داده است که در 5 روز نخست ماه روان میلادی حداقل 49 فرد ملکی به شمول 14 زن و 17 کودک کشته شدند. به گفته این اداره ماه گذشته نیز حداقل 186 فرد غیر نظامی کشته شده بودند. این در حالی است که وزارت خارجه روسیه حملات طیاره‌های اسرائیلی را بر مناطق مختلف سوریه با باد انتقاد گرفته بود. در حملات روز چهارشنبه اسرائیل 23 سوری کشته شده بودند.
و خبر آخر این که پس از اعلام طرح صلح شرقی میانه رئیس جمهور ترامپ، چهارمین فلسطینی اعتراض کننده امروز شنبه در درگیری با نیروهای امنیتی اسرائیل در کرانه غربی رود اردن کشته شد. از سوی دیگر وزیر زراعت اداره فلسطین امروز شنبه اعلام کرد که اسرائیل صادرات محصولات زراعتی فلسطینیان را از طریق اردن متوقف ساخته است. اردن یکی از راه‌های عمده صادرات محصولات زراعتی فلسطینیان است و گفته می‌شود که اقدام اخیر اسرائیل فشار اقتصادی بیشتری روی دهقین فلسطینی به جا خواهد گذاشت. و در اینجا می‌رسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شنونده های ارجمند، تفصیل اخبار را شنیدید. اکنون توجه فرمایید به شرح گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. دیدبان شفافیت افغانستان بروز شنبه یک سروی و تحقیق تازه را در مورد سکتور انرژی و برق نشر کرد که بر اساس یافته های این نهاد 65% مردم افغانستان به دلیل نبود حکومت داری خوب در سکتور انرژی از دسترسی به برق محرومند و تنها 35% از مردم به شبکه های برق دولتی وصلند. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
سید اکرام افضلی، رئیس دیدبان شفافیت افغانستان، بروز شنبه در مراسم نشر یک تحقیق تازه در مورد دسترسی مردم به انرژی برق گفت که به دلیل کم علاقگی حکومت و عدم حمایت از سکتور انرژی و برق 65% مردم افغانستان از دسترسی به انرژی و برق محرومند و این کمبود جدی برق در شهرها و روستاها سبب کندی رشد اقتصادی در سراسر کشور و آلودگی هوا در شهرها و از بین رفتن جنگلات در روستاها شده است. آقای افضلی گفت که حکومت اصلا دیدگاهی روشن ندارد.
این که حکومت افغانستان یک دیدگاه مشخص ندارد خود از یک مشکل جدی است که به خاطر حکومت داری ما فعلا با این چالش مواجه هستیم که حکومت واقعا نمیداند که چگونه این سکتور مدیریت بکند. حکومت افغانستان باید براخره یک دیدگاه واضح داشته باشه که سکتور انرژی را ما چگونه از این وضعیت میکشیم و با یک مدیریت خوب و یک مدیریت خوب در این سکتور به جای دلخواه ببریم.
ناصر تیموری، پژوهشگر و عضو دیدبان شفافیت، در یک بخش از گزارش گفت که حکومت افغانستان 5 سال قبل هدف تعیین کرده بود که تا سال 2020 میلادی 56% مردم به برق دسترسی داشته باشند و حکومت در این قسمت به تعهد خود وفا نکرده است و یا از رسیدن به هدف ناکام بوده است. آقای تیموری زمینه های فساد را که باعث ناکامی حکومت در سکتور انرژی شده است برشمرد و گفت
زمینه های زیاد وجود داره در سکتور انرژی افغانستان که زمینه را برای فساد فراهم است. در بخش تدارکات بلخص در بخش ارزیابی پروژه ها زمینه برای مداخله و زمینه برای فساد وجود داره. در قسمت تطبیق پروژه ها زمینه برای اینکه میان هیئت های نظارتی و تطبیق کننده ها تبانی به وجود بیاید و در این حال انگویس های شرکت ها به موقع پرداخته نشد زمین های جدی برای فساد وجود دارد.
در این تحقیق تازه گفته شده است که وزارت مالیه علی‌رغم این که تخصصی در سکتور انرژی ندارد در مورد این که کدام پروژه انرژی تمویل شود تصمیم میگیرد و یا اداره تدارکات ملی که تخصص لازم ارزیابی پروژه های انرژی را ندارد اما به اساس حکم رئیس جمهور ارزیابی این پروژه ها به آن سپرده شده است. اما مسئولان حکومت به خصوص وزارت انرژی و آب که متصدی مدیریت سکتور انرژی و آب در کشور است این تحقیق را غیر واقعی و به خاطر دونریابی برای اداره دیدنبان شفافیت خوانده رد کردند. سیر نگزاد سخنگوی وزارت انرژی و آب و واحد الله توحیدی سخنگوی تصدی برشنا شرکت در مورد چنین گفتند.
گزارش اخیری که از سوی دیدبان شفافیت افغانستان انتشار یافته و در بعضی از قسمت‌های از گزارش وزارت انرژی و آب متهم به کمکاری کردن و از عدم موجودیت اداره تنظیم خدمات انرژی یادآوری کردن این کاملا رد میکنن.
دیدبان شفافیت بدون از اینکه امو آمار داشته باشن یا بدون از اینکه آمار از پیش ما بگیرن و هم تجسس کنن متأسفانه ایره به گونه خودسرانه یک چیز نشر کردن و من فکر کنم که دونریابی بیشتر نیست.
سخنگوی وزارت انرژی و آب در مورد پروژه های آینده حکومت صحبت کرد و گفت که در حال حاضر 7 پروژه بند در مرحله کار قرار دارند و 25 بند دیگر در مراحل تدارکات هستند که با تکمیل شدن این پروژه ها در حدود 518 مگاوات برق در داخل کشور تولید خواهد شد. در این تحقیق تازه دیدبان شفافیت آمده است که سرمایه‌گذاری های هنگفت روی ایجاد زیرساخت های تولید برق در کابل انجام شده، اما در نتیجه ضعف هماهنگی میان ایالات متحده آمریکا و دولت افغانستان و فقدان دیدگاه روشن حکومت در سکتور انرژی، از آن استفاده حد اقلی صورت می‌گیرد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
ادامه گزارش‌های افغانستان و جهان. نیروهای ویژه امنیت ملی ننگرهار بر جنگجویان گروه‌های جمعیت الاحرار طالبان پاکستانی و طالبان افغان عملیات انجام دادند. ضیاءالرحمن حسرت گزارش می‌دهد.
عطاءالله خوگانه سخنگوی والی ننگرهار بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که نیروهای ویژه امنیت ملی در ولسوالی سرحدی لالپور این ولایت بالای اهداف طالبان پاکستانی، جمعیت الاحرار و طالبان افغان عملیات شبانه را انجام دادند. وی گفت که در این عملیات به شمول ملا هیبت الله مارون و بلال مسئول استخبارات این سه گروه جمعا 21 تن از سه گروه کشته شدند. و افزود که این عملیات شبانه شب گذشته در منطقه برام چکنور یکی از مناطق آسیب پذیر در ولسوالی سرحدی لالپور انجام شده است. سخنگوی والی ننگرهار در مورد می افزاید.
نیروهای ویژه امنیت ملی در ولسوالی لالپور بالای مراکز طالبان پاکستانی، جمعیت الاحرار و طالبان امارات عملیات نمودند. مرکز اینها را از بین بردند. 21 کشته شد و مسئول استخبارات اینها هم شامل است.
اداره امنیت ملی ننگرهار نیز میگوید که نیروهای ویژه امنیت ملی مسما به قطعه 02 دیشب در منطقه چکنور بالای جنگجویان یا سه گروه که مشترکاً در برابر حکومت افغانستان میجنگیدند عملیات نمودند. در یک تحول دیگر به روز شنبه 28 طالبی مسلح در ولایت ننگرهار به اداره امنیت ملی تسلیم شدند. شاه محمود میاخیل والی ننگرهار در مراسم تسلیمی این جنگجویان طالبان مسلح بیان داشت که گروهی 28 نفری طالبان که در مناطق مختلف ننگرهار فعالیت داشتند با درک حقانیت نظام افغانستان به امنیت ملی تسلیم شدند.
زیاد کسان چه در جنگ نستری دید.
اکثر مردم که از جنگ خسته و حقانیت را درک نمودند با روان صلح یکجا می شوند که ما از آنها استقبال میکنیم. امروز 28 نفر که در خوگیانی، دیبالا، چین و سایر مناطق فعالیت ضد دولتی داشتند با دولت یکجا شدند. باشندگان در ننگرهار چنین عملیات های نیروهای افغان را مؤثر دانسته میگویند بیشتر عملیات های خود را در مناطق سرحدی به خصوص مناطق آسیب پذیر را اندازی کنند. یکی از باشندگان ننگرهار در مورد میگوید:
نام من سید عبدالله است، باشنده ننگرهار. از قطعه 02 بسیار خوش هستیم و این قطعه باید عملیات اطراف در سرحدات ادامه بده. اونجا چی امنیت خراب است، امنیت خوب نیست.
روی معلومات اداره امنیت ملی ننگرهار در جریان سال جاری شمسی جمع 142 طالب مسلح جنگ در برابر حکومت افغانستان دست برداشته و با اداره امنیت ملی یکجا شده.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
ادامه گزارش‌های افغانستان. وزارت خارجه ایالات متحده خواستار اقدامات قانونی علیه مقام‌های مفسد در حکومت افغانستان شده است. در این حال دیدبان شفافیت افغانستان می‌گوید که حکومت افغانستان در تعقیب افراد متهم به فساد که با حکومت و یا گروه‌های سیاسی رابطه دارند چندان موفق نبوده است. سمسام سیرت گزارش می‌دهد.
الیس ویلز معاون وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی گفته است که دخیل بودن افسران پلیس افغانستان در قاچاق و توزیع مواد مخدر در کابل ناامید کننده است. خانم ویلز افزوده است که قاچاق و تجارت مواد مخدر بی‌ثباتی در افغانستان را تقویت می‌کند و روند حکومتداری خوب و توسعه اقتصادی آن کشور را تضعیف خواهد کرد. خانم ویلز در توییترش نوشته است برای تطبیق قانون مهم است تا در برابر مقام‌های فاسد اقدام شود. این در حال است که وزارت داخله افغانستان اعلام کرده که 6 تن از مقام‌های پلیس به اتهام قاچاق و تجارت مواد مخدر بازداشت شده‌اند. مقام‌های بازداشت شده در سمت‌های مهم مبارزه با کش، تولید و قاچاق مواد مخدر کار می‌کردند. نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت داخله افغانستان، به خبرنگاران گفت که میان احمد احمدی، مدیر مبارزه با مواد مخدر قماندانی پلیس کابل، در تکثیر مواد مخدر به حوزه‌های کابل نقش داشت که با 5 همکارش بازداشت گردیده است.
با میان احمد احمدی شرکای جرمی آن هر یک لومړی چارن اجمل آمر کشف مبارزه با مواد مخدر حوزه پنجم شهر کابل، لومړی چارن عباد الرحمن قماندان تیم عملیاتی مدیریت مبارزه با مواد مخدر کابل، سمونیار علاداد معاون مدیریت کنترل مواد کیمیاوی پلیس مبارزه با مواد مخدر کابل، سارمن فریدالله آمر تحلیل و ارزیابی مبارزه با مواد مخدر کابل و لومړی سارن المر آمر کشف مدیریت مبارزه با مواد مخدر کابل نیز بازداشت گردیدند.
اما پرسش اساسی این است که آیا این روند از سوی حکومت افغانستان ادامه خواهد یافت و آن ده از مقام‌هایی که فاسدند و در معامله‌های غیرقانونی دست دارند بازداشت خواهند شد؟ محمد ناصر تیموری، پژوهشگر دیدبان شفافیت افغانستان، به صدای آمریکا گفت که حکومت در زمینه تعقیب متهمین فساد اداری که با حکومت و یا گروه‌های سیاسی ارتباط دارند موفقیت چندانی نداشته است. آقای تیموری افزود آن ده از افراد حکومتی و یا سیاسی که بازداشت هم شده و به فساد متهمند، امکان برخورد سیاسی با قضایای آنان وجود دارد.
با ایجاد مرکز عدلی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، چند پرونده‌ای که به شمول پرونده کمیشنران انتخاباتی در اونجا برگزار شده، خود نحوه کار و گزینش پرونده‌ها زیر پرسش است. ما می‌دانیم که ده‌ها پرونده مربوط به مقامات ارشد حکومتی در نهادهای عدلی و قضایی وجود دارد، اما اینا به موقع منصفانه و بی‌طرفانه مورد پیگیری قرار نمی‌گیره.
بر بنیاد گزارش دیدبان شفافیت بین‌المللی، افغانستان در میان 10 کشور فاسد جهان قرار دارد. با آنکه حکومت افغانستان بارها تعهد به مبارزه با فساد کرده است، اما نهادهای ناظر بر مبارزه با فساد اداری ادعا می‌کنند که حکومت افغانستان به گونه‌ای صادقانه و جدی با این پدیده مبارزه نکرده است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
ادامه گزارش‌های جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، به تعقیب تبرئه‌اش در محاکمه مجلس سنا بر روز جمعه، دو تن از کارمندان برحال حکومتش را به خاطر گواهی دهی در روند استیضای مجلس نمایندگان از وظیفه اخراج کرد. این در حال است که کاندیدهای دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با انتقاد از کارکردهای رئیس جمهور ترامپ تاکید کردند که پالیسی‌های خارجی او امنیت آمریکا را متضرر می‌سازد. جزئیات بیشتر از همکار ما قدیر مشرف.
دونالد ترامپ در هفته‌ای که گذشت پس از فراز و نشیب‌های فراوان در مجلس نمایندگان و سنای آمریکا، در نهایت با ابراز سپاسگزاری از متحدین جمهوری خواهش و بدگویی کردن دشمنان سیاسی خود، تبرئه‌اش را در مجلس سنا تجلیل کرد. تنها معذرت خواهی وی به خانواده اش بود.
به خاطر اینکه مجبور شدند توسط برخی افراد بسیار شروری بیمار
از یک وضعیت دشوار و بد عبور کنند.
سخنرانی رئیس جمهور ترامپ مشابهت با صحبت‌های بیل کلینتون رئیس جمهور دموکرات آمریکا نداشت که در سال 1999 توسط مجلس سنای وقت این کشور تبرئه شد.
یک بار دیگر می‌خواهم به مردم آمریکا بگویم که چقدر عمیقاً به خاطر آنچه گفتم و انجام دادم تا این وقایع را آغاز کنیم متاسف هستم.
دموکرات‌های مجلس سنا همه رأی دادند تا رئیس جمهور به خاطر سوء استفاده از صلاحیت کاری و ممانعت کنگرس برای انجام تحقیقات محکوم شود. به استثنای میت رامنی، سناتور جمهوری‌خواه، سایر سناتوران این حزب به تبرئه ترامپ رأی دادند. برخی کارشناسان می‌گویند که ترامپ حق به جانب است که به خاطر روند ایستیزا عصبانی شود.
می توانم عصبانیت رئیس جمهور را درک کنم، با خاطر داشته باشید که در 2 سال نخست ریاست جمهوریش با انجام کارهای ناشایسته متهم شد. به ویژه ادعای تبانی او و ستاد انتخاباتیش برای مداخله روسیه در انتخابات 2016 ریاست جمهوری آمریکا.
اما منتقدین گسترش غیر قابل بررسی و بی سابقه قدرت ریاست جمهوری را پیش بینی می کنند.
با این حساب او در بسیاری جاها یک چک سفید برای عملکرد، رفتار، گفتن هر آنچه که او می‌خواهد فکر می‌کند در دست دارد. فکر می‌کنم ما شاهد یک رئیس جمهوری خواهیم بود که بیش از حد تفرقه افکن شده و بی‌محابا سخن می‌گوید.
این پیام توسط کاندیدهای ریاست جمهوری دموکرات نیز انعکاس داده شد.
رئیس جمهور آینده می تواند با والی بگوید که من مقدار پول امور ساختمانی را برای تو کنار گذاشتم، اما تنها زمان سهمت را به دست می آوری که از من حمایت کنی.
با وجود تبرئه رئیس جمهور ترامپ، استیضای وی در مجلس نمایندگان در سابقه کاری ترامپ باقی خواهد ماند. رئیس جمهور ترامپ یک روز پس از تبرئه گفت که کاری که با وی شد نباید با هیچ رئیس جمهوری دیگر آمریکا شود، اما اضافه کرد که نبرد با دموکرات ها پایان نیافته است.
اطمینان دارم که روی موضوعات دیگر تلاش میکنند. از طریق ایالت نیویورک و سایر مناطق پیش خواهند رفت. هر آنچه در توان دارند انجام میدهند.
در ماه مارچ محکمه عالی آمریکا استدلال‌های را روی قضیه دخالت تلاش‌های رئیس جمهور برای ممانعت از احضاریه‌های کنگرس آمریکا در مورد اطلاعات مالی وی میشنود و هیئت منصفه نیویورک به دنبال پیشکش کردن مالیات 10 سال گذشته رئیس جمهور است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان ارجمند، شما می توانید اخبار و گزارش های خبری، اقتصادی، فرهنگی و سایر برنامه های رادیو و تلویزیون آشنا را از طریق وبسایت دری و پشتوی صدای آمریکا دریافت کنید. همچنان به خاطر داشته باشید که قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان نشر می گردد که شامل مصاحبه ها، خواندن شعر و سایر مسائل هنری و فرهنگی می باشد. اکنون می پردازیم به تقدیم آخرین گزارش این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
روزنامه نیویورک تایمز به قول از سفارت ایالات متحده در چین گزارش داده است که اولین شهروند آمریکایی در شهر ووهان چین به دلیل ابتلا به کرونا ویروس به روز پنجشنبه جان باخت. بر اساس گزارش ها این شهروند آمریکایی یک زن 60 ساله بود. از جانب دیگر 4 نفر در کشتی تفریحی رویال کریبین که در ایالت نیوجرسی توقف کرده بود به احتمال عفونت کرونا ویروس تحت مراقبت ویژه قرار گرفتند. این در حالی است که 11 آمریکایی دیگر در یک کشتی تفریحی در آبهای ژاپن در مقابل آزمایش این ویروس علائم مثبت نشان دادند.
باید ما را اجازه دهند تا از این کشتی بیرون شویم. ما آماده هستیم دوره قرنطینه 14 روزه را انجام بدهیم، اما متاسفانه من فکر میکنم ماندن در اینجا برای مدت طولانی مناسب وضعیت ما نیست.
در این حال روند بیرون کردن آمریکاییان از شهر ووهان چین ادامه دارد. تا حال 800 آمریکایی توسط طیاره‌های چارتر شده از این شهر انتقال داده شدند.
من خرسندم امروز اعلام کنم که ایالات متحده 100 میلیون دلار از بودجه موجود را به حکومت چین و کشورهای متاثر از این ویروس و سازمان جهانی صحت برای مبارزه با کرونا ویروس مساعدت خواهد کرد.
امروز هنگ کنگ نیز اجرای یک دوره 2 هفته قرنطینه اجباری را برای هر کسی که از چین وارد این منطقه می شود آغاز کرد. نام رسمی موقتی این ویروس نیز از سوی سازمان صحت ملل متحد برای این بیماری انتخاب شده است و نام کامل آن بیماری حاد تنفسی NCOV-2019 است. حکومت چین نیز نام موقت برای کرونا ویروس را اعلام کرده و به مقامات محلی و رسانه‌های خبری دولت دستور داده است تا از آن استفاده کنند. کمیشنری
شنونده های ارجمند، گزارش را که شنیدید در مورد افزایش تلفات ناشی از ویروس کرونا در چین بود که جزئیات آن را همکارم سحر عظیمی تقدیم کرد. اکنون در ختم برنامه دوم خبری امشب قرار گرفتیم. تا فردا که باز هم با گزارش های تازه خدمت می رسیم، شام خوشی داشته باشید و بازپخش برنامه های اخیر را در ساعت بعدی فراموش نکنید. خدا نگهدار.
دا واشنگتن دی تاسو دی